بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی، دفتر دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 38، تعلیم و تربیت عرفانی، صفحه 31. 1. هیچ تغییر و تحول حقیقی در نفس و خلق و خوی و هویت بشری جز در طریق تعلیم و تربیت عرفانی و ارادت عرفانی ممکن نیست و غیر از این تغییری در جریان زمانه است که گلبار و فنی و سوری و مشروط به شرایط بیرونی است که فقط تغییری در روش و فن زندگی است که تماماً برخاست از قدرت مالی و امکانات سنت. 2. جز سالک عرفانی ما بقیه مردم مشمول قاعده طبقات اقتصادی و فلسفه جامعه شناختی مارکس هستند که حتی دین و فرهنگ و مقدسات آنها هم معلولی از موقعیت اقتصادی آنهاست و توجیهگر این موقعیت. 3. و اما تعلیم و تربیت عرفانی چیست؟ 4. تغییر و تحول و رشد در انسان جز از طریق تغییر طرز فکر و طرز احساس و طرز ادراک ممکن نیست و این هدف تعلیم و تربیت عرفانی است که کارخانه عرفات را در وجود مد نظر دارد. 5. شناخت جهان هستی و حوادث زندگانی همان گونه که هست و رخ می نماید رسالت تعلیم و تربیت عرفانی است. 6. نجات ذهنیت و احساسات و عواطف خیشتن از حماقت و فریبکاری همانا رسالت تعلیم و تربیت عرفانی است. 7. انسان چگونه میتواند ذهنش را از القاعات دروغ مسون سازد و احساسات خود را از بخل و حسد و کبر و عداوت و حرص و شهوات آزار دهنده پاک کند تا مرتکب اعمال و رفتار احمقانه نشود و برای خود عذاب پدید نیاورد؟ این است رسالت تعلیم و تربیت عرفانی. 8. تجربه بشر نشان می‌دهد که هیچ کس قادر به تعلیم و تربیت ذهن و احساس و ادراک خود نیست و برای این امر بایستی اراده ذهنی و عاطفی خود را تحویل انسان عارفی دهد تا آن را از آفت‌ها و امراض و حماقت‌ها و جنون‌ها و فریب‌ها پاک سازد و بازآفرینی کند. این اساس تعلیم و تربیت عرفانی است که بر محور ارادت عرفانی ممکن می شود. 9. تعلیم و تربیت کلاسیک و آموزه‌ای و خود به خودی فقط موجب پربار و فربه شدن کمی و موضوعی روان انسان می شود. 10. کبر و غرور و حرص و حسد و سلطه و شهوات و زیاده خواهی عناصر پدید آورنده و گرداننده چرخی ذهنیت و اراده و عواطف آدمی هستند. ولذا همه آموزه ها و تجربه ها و امکانات مادی و معنوی زندگی فرد در خدمت این عناصر می باشند و ستم و جنون را تقضیه می کنند، چه آموزه ها و تجربه های علمی و فنی باشند و چه فلسفی و دینی و عرفانی. همه اینها در خدمت فربه شدن کبر و حرص و حسد و سلطنت و وجود را به قولی وحشی و قحطی زده تبدیل می کنند، چه با سیمایی ابنی و چه دینی و چه هنری و چه اقتصادی و سیاسی و غیره. اینها جملگی ماسک ها هستند، ماسک های تربیتی. 11. پس تعلیم و تربیت و رشد و توسعه و تعالی و حرکت و تحولی جز در مسیر تعلیم و تربیت و ارادت عرفانی تحت اراده یک عارف ممکن نیست. و ما بقی راه و روش ها فقط در خدمت پروار شدن کفر نفس انسان است که مستمرن او را ریاکارتر و پیچیده تر می سازد. 12. تعلیم و تربیت عرفانی هسته مرکزی حقیقت مذهب تشیع است. مذهبی که شعاع محوریش این است که انسان فاقد امام کافر است. کافر یعنی منکر. منکر چی؟ منکر واقعیت ها. یعنی کسی که چشم و گوش و حواس و هوش خود را بر جهان واقعیت و زندگی خیش کور و کر و تعطیل می سازد و اسیر توهمات و القاعات و تبلیغات است و همه تجربیات و آموزه ها و معلومات خود را به خدمت این امر می گیرد. 13. یکی به واسطه دکتر و مهندس بودنش کور و کر و احمق شده است. یکی به واسطه پول دار بودنش، دیگری به واسطه هنرش و آن یکی به واسطه معلومات دینی و عرفانیش. یکی کور و کر و دیوانه نماز خواندن خیش است، دیگری دیوانه روشن فکری خیش است و آن یکی دیوانه نداری و بیماری خیش است. و بدین طریق آدم ها دیوانه شرایط و امکانات و داشته ها و نداشته های خیش هستند و شبان روز مشغول توجیه و تقدیس این جنونند و آموزه های دینی و فلسفی و عرفانی خطرناک ترین این توجیهات می باشند و لذا دیوانه ترین آدم ها را در لباس تقدیس می یابیم. نامه 39، اشاراتی در باب زن و مرد. 1. همزیستی و همسری با انسانی شقی و بی ایمان یا آدمی را به خدا می رساند و یا به شیطان. 2. همه مردان بی ایمان شقی و رذل و بیره نیستند، ولی همه زنان بی ایمان سنگ دل و پلیدند. 3. زن خدا نشناس وقتی که راست میگوید احساس ایثار میکند. 4. از عذابهای عظیم زن دروغگو این است که شوهرش همواره به او از لحاظ ناموسی و عصمت بدبین است. 5. همه طلاقها به دلیل دروغهای زن و شوهر به هم دیگر است. دروغهای مصلحتی. 6. زن خدا نشناسی که نتواند شوهرش را ملعبه بلهوسی خود سازد از او انتقام میگیرد. 7. کسی که میپندارد ازدواج کرده تا خوشبخت شود و همسرش مسئول خوشبخت کردن اوست، بنبست و خیانت و طلاق نتیجه حتمی این زناشویی است. 8. کسی که میپندارد ازدواج کرده تا از احساس تنهایی نجات یابد حتماً به همسرش بدبین میشود و خیانت میکند. 9. ازدواج سرآغاز احساس تنهایی است. این احساس یا به دوستی با همسر میانجامد و یا دشمنی. 10. راز پایداری هر رابطه ای یعنی من تو یک اوست. این او در زناشویی یا فرزند یا دوست مشترک و یا خدای مشترک است. 11. در ازدواج هر یک از طرفین برای نخستین بار با تمامیت خیشتن روبرو می شود و این است راز تنهایی در زناشویی که حق زناشویی و گوهر دینی عرفانی این رابطه است و هر که از این حق بگریزد و آن را درک و تصدیق نکند کافر و گمراه و تباه می شود. این تنهایی فقط با خداوند جبران می شود. این است که پیامبر اسلام ازدواج را سنت خودش می نامد، یعنی اساس دین محمدی. 12. هرچه که شعار برابری زن و مرد داغ‌تر می شود، مبلغ مهریه هم بالاتر می رود و این آشکارا داله بر دروغ بودن این شعار است. 13. مهریه بالا نشانه شقاوت و بیوفایی رابطه زناشویی است و خود موجب شقاوت و بیوفایی مضاعف در طول زندگی می شود. 14. مهریه استمرار بردگی تاریخی زن است که امروز به اوج خود رسیده است. 15. زن یا مهر دارد یا مهریه. 16. زنی که شوهرش را دوست ندارد دشمن همه کسانی است که شوهرش را دوست دارند و لذا همه دوستان شوهرش هبوی او محسوب می شوند. 17. انسان به میزانی که برای گریز از تنهایی ازدواج می کند با همسرش به بن‌بست می رسد. 18. هیچ حادثه‌ای همچون طلاق موجب برپایی قیامت خاندانها و فامیلها نمی شود. 19. بسیار اندکند زنانی که پس از طلاق به پشیمانی و حسرت نمی رسند و بسیار اندکند مردانی که پس از طلاق شاد نمی شوند. 20. به لحاظ منافع دنیوی ازدواج به نفع زن و به ضرر مرد است. 21. فقدان صداقت در زناشویی به صورت عذاب رابطه جنسی بروز می کند. 22. زن مکار هرگز برخورداری جنسی ندارد و در قحطی به سر می برد که همین امر موجب خیانت و طلاق است. 23. اساس ازدواج برای مرد گریز از تنهایی است که به صورت نیاز و شهوت جنسی بروز می کند و برای زن هم رسیدن به آزادی و امنیت است. 24. زن هنرپیشه ایست که برای هر مردی نقش ویژه و دلخواه آن مرد را بازی می کند. 25. حماقت زن این است که محبت مرد را ابدی می پندارد و از مکر خدا ایمن است که به ناگاه او را از چشم و دل مرد می اندازد. 26. زن همواره کس دیگری است. 27. صداقت برای زن مترادف نابودی است. 28. زن گاه فقط برای رو نشدن دروغی طلاق می گیرد و خود را تباه می سازد، در حالی که حتی می داند اگر راستش را به شوهر بگوید محبوب تر می شود و این از جمله دلایل حماقت زن است. 29. بسیار اندکند زنانی که محبت را درک کنند و باور نمایند و این نیز دلیل دیگری از حماقت زن است که محبت را در یوزگی مرد می داند و لذا آن را به تجارت می کشد. 30. زنی که دارای قوه دوست داشتن باشد از اولیای خداست. اکثر زنان حتی بچه های خود را هم دوست ندارند. 31. مرد به میزانی که از تنهایی می هراسد عاشق می شود. 32. زن عاشق مردی نمی شود، بلکه عاشق عشق مرد نسبت به خیشتن می شود، یعنی عاشق خودش می شود. 33. زن عاشق کلام مرد در وصف خیش می شود، یعنی زن از طریق گوش عاشق می شود و مرد از طریق چشم. نامه 40. افسانه روشنفکران دینی. 1. عارفان پیامبران و بانیان حقیقی روشنفکری دینی هستند. و احیاگران عقلانیت معنوی و روحانی هند. دو، همه انواع روشنفکری ها در طول تاریخ نیز استمرار نور عرفان در عوام است، حتی ماتریالیزم و کمونیسم و پراگماتیزم و لیبرالیزم و نیهیلیزم و اگزیستانسیالیزم و غیره. سه، اصولاً تاریخ اندیشگری بشر از آغاز دارای هویت و موضوعیت دینی بوده است، از شرق تا غرب عالم. چهار، اصلاً معنای روشنفکری در طول تاریخ تماماً برخاسته از موضوعات مذهبی بوده است. پنج، اندیشه و تعقل و تلاش برای فهم امور ماورای طبیعی اساس نهضت روشنفکری در جهان است. شش، بنابراین مکاتب و ایدئولوژی های الحادی عصر جدید تماماً برخاسته از تفکر و تعقل درباره دین بوده است. با نگاهی به سیر آثار مکتوب دوره روشنفکری و خردگرایی غرب، این واقعیت عیان است. هفت، یعنی ماتریالیزم و کمونیسم و نیهیلیزم و اگزیستانسیالیزم که مشهورترین مکاتب روشنفکری عصر جدید محسوب می شوند، دارای ذاتی مذهبی هستند و از تفکراتی جدی درباره مفاهیم و آرمانهای دینی حاصل آمدند و درست به همین دلیل در سراسر جهان پیروانی میلیونی یافتند که در جهت آن مبارزه و جان فشانی می کنند. هشت، آزادی، عدالت، اتکاء به نفس، عزت، عشق و ایثار از محوری ترین ارزش های دینی هستند که در مکاتب روشنفکری عصر جدید هر یک تبدیل به مکتبی عملی و نجات بخش شدند. نه، نجات بخشی که بچه مشترک همه مکاتب روشن فکری است، همان روح مذهبی و ذات دینی موجود در ماهیت این جریان هاست. ده، روشن فکری تلاش برای تعین و نقد و فعال ساختن دین و وعده‌های دینی در حیات دنیاست که گاه جهت تحقق و تسریع این آرمان ها مجبور به حذف الوهیت و متافیزیک شده است. یازده، ایدئولوژی ها که محصول نهایی روشنفکری هستند به بیانی همچون تخصصگرایی در دین نیز می باشند، مثل لیبرالیزم که تمرکز و تخصص بر اساس آزادی است و یا کمونیسم که بر محور عدالت پدید آمده است و یا هیپیگری و اگزیستانسیالیزم که همان زهد ایدئولوژیکی است. دوازده، و بیهوده نیست که مذهبی ترین و مؤمن ترین طبقات مردمی در هر قومی به این ایدئولوژی ها گرایش یافته و در جهت تحقق آن مبارزه می کنند. مثل بودایی ها و مسیحیان ارتودکس و مسلمانان شیعه. سیزده، روشنفکری پدیده ای آخر الزمانی است که قدرتمند ترین و کهن ترین ریشه هایش در معارف اسلامی و خاص شیعی نهفته است که رساله اخوان الصفا مشهورترین متن مکتوب روشنفکری دینی در تاریخ جهان است که گروهی از متفکران شیعه اسماعیلی در قرون اولیه اسلامی تألیف کردند که ترجمه آن در قرون وسطا به اروپا رسیده و اساس رنسانس اروپا را پدید آورد و روشنفکری ایدئولوژیکی را بنا نهاد و آزادی و عدالت را تبدیل به فلسفه حیات دنیوی نمود و حتی حقوق بشر هم ریشه در رساله مذکور دارد. همانطور که مبارزات انقلابی و چریکی در جهان مدرن هم برخاسته از مبارزات شیعیان و خاص نهضت حسن صباح می باشد. چهارده، و اگر شعبه ای از روشنفکری به سوی الحاد گرایش یافته است، به دلیل همدستی تاریخی شاهان و ملایان رسمی مذاهب بوده است و خواسته که خط خود را از ستم مذهبی جدا کرده باشد. و به تجربه نیز شاهد بوده ایم که اکثر این نهضت های روشنفکری به ظاهر غیر مذهبی در ارزش های دینی و اخلاقی مثل آزادی و عدالت و انصاف و عشق و ایثار به مراتب از اکثر ملایان رسمی مذاهب مذهبی تر بودند و لذا توده های مردم هم به آنان پیوسته و مولد انقلابات رهایی بخش بزرگی مثل روسیه و چین و کوبا و آفریقا بودند. 15. اگر منظور از دین ارزش‌های عملی در حیات واقعی دنیاست و نه فقط شعائر عبادی، پس بسیاری از این روشنفکری‌های غیر مذهبی و ضد مذهبی به مراتب دینی‌تر و شریف‌تر از مذاهب رسمی حکومت‌ها بوده است که بسیاری از روحانیون متقی و شریف مذاهب را هم جذب خود نموده است، مثل نهضت کشیش‌های کمونیست. 16. و اگر برخی از انقلابات روشنفکری الحادی در عرصه قدرت تبدیل به شقی ترین مظالم شده اند، مربوط به حکومت و قدرت است و نه ذات این روشنفکری. همانطور که حکومت‌های مذهبی به مراتب در قلمرو به قدرت خونخوارتر شدند، مثل تجربه حکومت کلیساها در قرون وسطا و یا حکومت‌های اسلامی در طول تاریخ مثل بنی عباس و صفویان و غزنویان. 17. منظور دفاع عقیدتی از نهضت‌های روشنفکری نیست، بلکه قیاس این نهضت‌ها با مذاهب سنتی و تاریخی است که از عقلانیت تهی می‌باشند. 18. منظور این است که دین عقلانی الهی‌تر از دین غیر عقلانی است و به ارزش‌های معنوی و اخلاقی نزدیک‌تر است. 19. آخر الزمان عرصه عقلانی و علمی و عرفانی شدن معارف متافیزیک و دینی است و نهضت‌های روشنفکری بستر اصلی این واقعه عظیم هستند که زمینه ظهور جهانی موعود را فراهم می‌کنند که همه ارزش‌های معنوی را بر زمین تحقق می‌بخشد، آن هم به عقل و معرفت و نه معجزه. 20. بنابراین نهضت روشنفکری دینی ذاتاً نهضتی برحق و دینی و اسلامی و عرفانی است که البته آفتها و شرکها و التقاطهای عظیمی را تجربه کرده و مستمراً پالایش شده و توحیدی تر می شود تا آنجا که عقل عین دین شود و دین تماماً عقلی و علمی و عرفانی گردد. و این عین حق است و کمال که بشر از طریق عقل و تجربه تاریخی خود به حق دین انبیای الهی میرسد و ناجی موعود که مظهر کمال مطلق علم و عقل و عرفان و عشق است تصدیق می شود. 21. و بی تردید تا رسیدن به چنین جایگاه ناب و توحیدی و نجات بخش، شهیدان بسیاری از نهضت روشنفکری دینی نثار حق خواهد شد که این شهیدان در دو جناح ستم مبارزه می کنند که یکی کفر و طاغوت و امپریالیسم است و دیگری نفاق و جهل مذهبی، شاه و شیخ. و در این مبارزه و شهادت است که پالایش شده و به امام زمان خود نزدیک می شوند. یاران امام زمان جملگی از روشنفکران دینی هستند، همچون دکتر شریعتی، طالقانی، موسی صدر، سید جمال، اقبال و دیگران. البته اینها هنوز مبتدیان این نهضت جهانی محسوب می شوند که کاملانش حلاج ها و حسن صباح ها هستند. 22. تقطعه و تأثیر کردن روشن فکری دینی و منصوب نمودن آن به شرق و غرب نیز نمیتواند این نهضت الهی و امامیه را نابود سازد. این تنها راه نجات روحانیت سنتی ما از نابودی تاریخی است. 23. انقلاب اسلامی ایران نیز نمایشی از پیروزی و روشنفکری دینی شیعی بود که متاسفانه دچار التقاط و شرک و نفاق گردید و در محاق افتاده که بدون شک در جایی دیگر سر بلند خواهد کرد و به راهش ادامه خواهد داد. 24. پدر اصلی روشنفکری دینی کسی جز علی علیه السلام نیست که بانی مکتب معرفت نفس است که فرمود خدای نادیده را نمی پرستم و این شعار ذاتی روشنفکری دینی است. 25. روشنفکری دینی همان کشف و احیای دین فطری و باطنی است که پیامبر اسلام بنایش کرد و فرمود زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می شوند. این همان روشنفکری دینی است که به عرفان ناب توحیدی می انجامد که در نقطه مقابل دین موروثی تاریخی کلاسیک قرار دارد. ولذا بزرگترین دشمنان این نهضت هم دکانداران دین تاریخی هستند که ابن عربی سلطان روشنفکری دینی علمای رسمی را بزرگترین دشمن عرفان ناب خوانده است که بزرگترین دشمنان امام زمان نیز محسوب می شوند که جمال عرفان است. نامه 41. آزادی فهم قرآن. 1. انقلاب اسلامی ایران در سال 57 در یک کلمه محصول رویکرد جدید نسل جوان و روشنفکر به اسلام و قرآن و معارف دینی بود که کسانی چون شریعتی ها و طالقانی ها و بازرگان و مطهری و حنیف نژاد از رهگشایان این انقلاب و احیاگری دینی بودند. 2. نگاه جدیدی به اسلام و فهم نوینی از قرآن جهت درک مسائل انسان مدرن و حل مشکلات و بنبست‌های عصر جدید اساس پیدایش انقلاب اسلامی ایران بود. 3. و عجبا که امروز برخی کل این جریان نو اندیشی دینی را به عنوان بزرگترین دشمن انقلاب و اسلام معرفی می کنند و به سرکوب آن می پردازند. 4. یعنی همان عنصری که موجب انقلاب شد پس از انقلاب از جانب حاکمیت سرکوب شد و حاصل کار این شد که فاسدترین و بی‌هویت‌ترین نسل پس از انقلاب پدید آمد که امروز تمامیت انقلاب را انکار و لعن می کند. 5. این نسل ضد اسلام و ضد انقلاب که امروزه به میدان آمده است دست پرورده همان طرز فکری است که نو اندیشی دینی را به مدت 30 سال طرد و لعن کرده است تحت عنوان دفاع از اسلام ناب. 6. آنچه که انقلاب کرد اسلام سنتی و حوزوی و فقاهتی نبود وگرنه تا قبل از این کجا بود؟ 7. آنچه که انقلاب کرد استنباط و فهم نوینی از دین و اسلام و تشیع بود که متفکرینی چون شریعتی و طالقانی و بازرگان و مطهری در رأس آن قرار داشتند، یعنی اسلام غیر فقاهتی و غیر حوزوی بود. ولی از آنجا که همه این معلمین انقلاب بسیار زود از میان رفتند، انقلاب تحت رهبری اسلام فقاهتی و سنتی قرار گرفت و حاصل کار این شد که امروز با نسلی ضد انقلابی و ضد اسلامی روبرو هستیم. یعنی اسلام سنتی موجب اسلام زدائی از جامعه شد و جامعه را با حرص 200 چندان به سوی غرب کشانید. 8. در قرآن کریم در 10 آیه و نص صریح آمده است که قرآن برای عامه توده مردم است و هر مسلمانی می تواند و باید در آیات قرآن در حد فهم و ادراک خود تفکر و تعقل و تدبر نماید و برای این امر هیچ شرطی هم وجود ندارد، همانطور که در صدر اسلام نیز نخستین متفکران قرآنی برده‌های بی سواد آزاد شده در اطراف رسول خدا و علی مرتضی بودند، کسانی چون عمار و بلال و میسم و نه ابو لهب و ابو جهل که دانشمندان و فلاسفه عصر خود محسوب می شدند و کارشان فقط تبدیل و تحریف مفاهیم قرآنی بود. 9. برخی این گونه استدلال می کنند که چگونه است که برای امور دنیوی نیازمند به دانشمند و متخصص همان امور است، ولی برای اسلام و قرآن چنین نیازی نیست. این نظر همان دنیوی و فنی ساختن دین است که کارش تبدیل دین در خدمت منافع دنیوی می باشد. 10. اگر اسلام و قرآن را فقط ایدئولوژی و ابزار حکومت بدانیم، در این صورت هیچ کس از غیر حکومت حق اظهار نظر و تفکر درباره آن را ندارد. 11. ولی دین امری فطری است، ولذا هر انسانی حق اظهار نظر و تفکر درباره آن را دارد و وظیفه دارد که به حکم خدا در آیات قرآن تفکر و تدبیر نماید که همین امر اساس هدایت است. 12. در قرآن کریم پس از هر حکایت و امری بلافاصله خداوند مسلمانان و مخاطبان را دعوت به تفکر و تذکر و تعقل درباره آن امر می‌نماید، بدون آن که برای این متفکرین شرطی قائل شود. پس آنان که تفکر در قرآن و اسلام را مشروط می کنند، قرآن و اسلام را محجور می کنند و از آن به عنوان ابزاری برای حاکمیت استفاده می برند. 13. این همه رشد تصاعدی فساد اخلاقی و بزهکاری و اعتیاد و بی‌هویتی و بحران فرهنگی در نسل جوان حاصل مهجور ساختن قرآن و دور نگه داشتن آن از دسترس نسل جوان و روشنفکران است و آنگاه این همه مفاسد و غرب زدگی را به گردن تهاجم فرهنگی غرب و رسانه‌ها می‌اندازند، در حالی که بزرگترین تهاجم فرهنگی همین تحریم قرآن اندیشی در نزد روشنفکران است. 14. تبدیل اسلام و معرفت دینی به یک تخصص در انحصار گروهی ویژه که آن هم حکومت تعیین می کند، عین اسلام زدائی از جامعه است و جامعه را تحویل تمدن غرب دادن. 15. این همان تبدیل دین به دکان است و دور کردن خدا از مردم و عرش نشین کردن پیامبر و امامان که حاصلش در یک سو کفر و فساد است و از سوی دیگر خرافات و تهاجم مکاتب زاله از غرب و نیز سانسور فزاینده رسانه ها و ایجاد خفقان و سرکوب آزادی فکر و عاقبت برانداختن اسلام به نام اسلام و فریاد رسول خدا در قرآن که پروردگارا این کتاب چه محجور است. 16. علت محجوریت قرآن همان اسلام تاریخی و علمای رسمی و حکومتی هستند که قرآن اندیشی در نسل جوان و عامه مردم را موجب نابودی خود می‌پندارند در حالی که همین اسلام اندیشی جوانان سالهای قبل از انقلاب بود که به روحانیت رسمی حیاتی نو بخشید و برای نخستین بار علمای سنتی را به حکومت رسانید. این عین قدر نشناسی است. 17. آنان که از دین و اسلام به عمد و آگاهانه حربه‌ای برای قدرت می سازند، حسابشان جداست. این نوع آدم ها هم در جناح روشنفکری دینی حضور دارند و هم روحانیت سنتی. اینان منافقان هستند. 18. اگر یکی از نماز به قصد فریب مردم استفاده کرد که نماز را تحریم نمی کنند، اگر یکی حج را وسیله غارت مردم ساخت که حج را تحریم نمی کنند، اگر یکی از تعابیر قرآنی استفاده تروریستی نمود که قرآن را تحریم نمی کنند، اگر فردی اندیشه و اعتقادی را ابزار قدرت نمایی نمود آن اعتقاد را که تحریم و تکفیر نمی کنند، اگر انسان متفکری خائن شد که تفکر را تحریم نمی کنند. 19. علما و خبرگان دینی بایستی جریان نو اندیشی در نسل جوان و عامه مردم را نظارت و هدایت کنند، نه تکفیر و سرکوب. این همان فاجعه‌ای بود که پس از پیروزی انقلاب رخ نمود و تمام بدبختی‌های ما از این بابت است. 20. سرکوب نو اندیشی دینی بود که حتی ایدئولوگ‌های انقلاب را به سوی غرب کشانید. وحشت از التقاط و اعدام التقاطیون بود که اندیشه دینی را در وجدان نسل جوان کشت و امروزه دانشگاه ما هزاران بار غرب زده تر از قبل از انقلاب شده است. 21. آیا عبرت نمی گیرند از تماشای پناهنده شدن نخبگان اسلام ناب به غرب؟ یعنی همانهایی که عمری با التقاط مبارزه کردند، اینک در پرستش لیبرال دموکراسی غرب از خود غرب هم پیشتاز ترند و کل قرآن و وحی و امام زمان را منکرند. همانهایی که مسئول اسلامی و ناب کردن دانشگاه بودند، اینک خودشان کافرانی ناب و خالص شدند. این است حاصل نبرد با نوع اندیشی دینی تحت عنوان نبرد با التقاط. عجبا که هنوز هم عبرتی در کار نیست و باز هم داستان اسلامی کردن دانشگاه به میان آمده است که عین جنون است و تکرار همان خطایی که جامعه ما را تباه کرد. 22. فرمالیزم متشرعانه علت العلل همه بدبختی های جامعه ما پس از پیروزی انقلاب بوده است. آنان که برای مسلمان بودن نماز و روزه و حجاب را کافی می دانستند و بلکه معرفت دینی را مضر و ضد شریعت می پنداشتند و آیت الکرسی را که قلب قرآن است از قرآن حذف کردند و دشمنی بزرگتر از آزادی در دین برای دین نمی شناختند. غافل از این که پیروزی انقلاب اسلامی چیزی جز پیروزی لا اکراه فی الدین نبود، یعنی پیروزی آیت الکرسی که سرلوحه حسینیه ارشاد و نهضت روشنفکری دینی بود. انقلاب اسلامی ایران انقلاب قرآن در صحنه زندگی بود، قرآنی که با نهر خون جوانان از موزه و حوزه به دانشگاه و خیابانها رسیده بود. 23. شعار اسلام ناب محمدی بدون اینکه هرگز تعریف شده باشد مثل قرآن بر سر نیزه شد تا اسلام زنده را خانه نشین سازد و دوباره قرآن را به موزه بازگرداند تا اسلام موزه‌ای و موزه های اسلامی به حیات خود ادامه دهند و حامیانشان را ارتزاق کنند. نامه 42، معضله دانشگاه اسلامی. 1. قبل از هر چیزی بایستی علوم اسلامی را از غیر اسلامی تعریف و تشخیص داد و سپس به این سوال پاسخ داد که چرا علومی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و مهندسی و ریاضی و پزشکی اسلامی هستند ولی روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و امثالهم غیر اسلامی تشخیص داده شدند. 2. همین نگرش نشان می دهد که تعریف و درک ما از اسلام و علم به کلی مخدوش و جاهلانه است و فهم ما از تمدن غرب ابزاری و فرصت طلبانه و اقتداری است. هرچه که از غرب به خدمت منافع اقتداری ما باشد خوب و اسلامی است و ما بقی که منافع و دعوی ما را خدشه‌دار کند غیر اسلامی و کافرانه است. 3. مثلا طی این 30 سال علوم انسانی و اجتماعی غربی شبان روز در رسانه های ملی ما تبلیغ و تعلیم می شد و به ناگاه کافرانه شد. 4. ستاد انقلاب فرهنگی به مدت 2 سال دانشگاه ها را تعطیل کرد تا اسلامی کند و امام خمینی انقلابی ترین و عالم ترین و مؤمن ترین اساتید را مسئول اسلامی کردن دانشگاه نمود و حاصل کار امروزه دانشگاهی به مراتب فاسد تر و غربی تر از قبل از انقلاب است که تمامیت انقلاب و اسلام را انکار می کند. این یعنی چه؟ 5. آیا اعضای ستاد انقلاب فرهنگی که مجموعه ای از نخبگان علمی و دینی دانشگاه و حوزه و مورد اعتماد امام خمینی بودند اسلام را نمی شناختند و علوم اسلامی را درک نمی کردند و یا مشکل از جای دیگری بوده است؟ 6. امروز اکثر اعضای ستاد انقلاب فرهنگی سابق به غرب پناهنده شده و حتی اصول دین را منکرند. پس واضح است که اینها ذاتاً کافر و منافق بودند، پس طبیعی است که نتوانند دانشگاه را اسلامی کنند. 7. کل جامعه ما هم پس از 30 سال سرنوشتی مشابه دانشگاه ما یافته است. 8. پس اشکال کار در نگرش و بینش دینی خود امام خمینی است، زیرا همه کسانی را که ایشان تأیید کرد و صاحب مناسب کلان نمود کما بیش منافق از آب در آمدند و کشور و انقلاب را به بیراهه کشانیدند. 9. خود امام خمینی هم در ایام قبل از رحلتش دچار ندامت کلی در راه و روش رهبری خود شد که یک نمونه نوشیدن جام زهر معروف است و توبه ای شاعرانه در اشعارش که از کل مسجد و مدرسه ابراز نفرت می کند. 10. پس واضح است که دانش و نگرش و معرفت دینی حاکم بر روحانیت سنتی ما پاسخگوی نیاز دینی انسان مدرن نیست و بینش حاکم بر اکثریت این علما و مراجع درباره کفر و ایمان مردم دچار انحراف و ابطال و گمراهی آشکار است که طی این 30 سال آزمایش شده است. 11. تجربه تلخ انقلاب اسلامی ایران از همه سو و در کلیه مسائل و موضوعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و آموزشی و تربیتی و دیپلماتیک نشان می‌دهد که الفبای معرفت دینی حاکم بر روحانیت و مردم ما دچار واژگونی آشکار است. یعنی چه بسا جای کفر و ایمان را وارونه می‌یابند و علائم اخلاص و نفاق را معکوس می‌پندارند. سخن از جهل نیست، بلکه سخن از واژگون سالاری علمی و عقلی و شرعی است، زیرا انقلاب و جامعه ما طی این 30 سال مستمرن به سوی تباهی و فساد و بحران و تورم و نفاق و شقاق در حرکت بوده است و اینک در حال انفجار است. یعنی ما در مسیری کاملا وارونه به جای بهشت به دوزخ رسیده ایم. 12. امروز فقط دانشگاه ما نیست که بر علیه دین حاکم و انقلاب و نظام برپا خواسته است، بلکه حوزه ما نیز چنین است، ولی به روش و منطقی متفاوت و آرامتر. 13. پس عیب و اشکال اصلی از علوم دانشگاهی نیست، بلکه از علوم حوزوی است که جامعه ما را طی این 30 سال رهبری کرده است. 14. حدیثی از حضرت رسول اکرم درباره معرفی دجال آخرالزمان می‌فرماید که بهشت دجال دوزخ است و دوزخ هم دجال بهشت است، و این یعنی واژگون سالاری کامل. 15. پس جامعه و انقلاب ما و روحانیت ما دچار دجالیت آخرالزمانی شده است، همانطور که کل تمدن مدرن به این امر مبتلا است و قلب این دجالیت همان علوم و فنون مدرن و مدرنیسم است که بهشت تکنولوژی مبدل به دوزخ مجسم شده است. 16. انقلاب ما و رهبران و ایدئولوگ‌هایش نیز می‌خواستند در قلمرو به حاکمیت دجالیت جهانی و در ظرف این دجالیت مبادرت به ایجاد حکومت اسلامی و الهی کنند، ولذا دچار شدیدترین نوع نفاق و شقاق شده‌ایم. 17. نمی شود هم مدرن و در مسابقه با دجالیت جهانی بود و هم مسلمان بود و حکومت اسلامی را برپا کرد. این یک نفاق و تضاد آشکار است. 18. نمی شود در مسابقه با آمریکا به جامعه امام زمانی رسید. 19. نمی شود با ابزار و امکانات حیات و تمدن کافرانه به مدینه فاضله رسید. 20. نمی توان سوار بر خر دجال یعنی تکنولوژی به بهشت رسید. 21. علوم و فنون غربی چه از نوع طبیعی و چه انسانی و اجتماعیش و چه هنرهایش تماماً علوم و معارف دنیوی هستند و ذاتاً در جستجوی عیش و رفاه و تنوع و کثرت و ثروت و قدرت برترند، یعنی دارای ذاتی استکباری می شوند. بنابراین واضح است پیروی از این علوم و بلکه پرستش آن به سمت کفر و فساد رهنمون می شود، همانطور که دنیا پرستی نیز چنین است. 22. بنابراین یک فرد یا جامعه یا نظام دینی و مؤمنانه بایستی در قبال این علوم و فنون در تقوایی فزاینده باشد و این نیازمند یک رهبری عارفانه است که دارای اقتدار روحانی عظیم و فزاینده‌ای در آخرالزمان باشد تا بتواند فرد و جامعه را از دجالیت مسون دارد. و جامعه و انقلاب اسلامی ایران فاقد چنین رهبری بوده است و این حداقل حقیقتی است که تا اعتراف نکنیم هیچ راه نجاتی نداریم. 23. و این بدان معناست که روحانیت سنتی ما فاقد رهبری قدرتمند روحانی و عرفانی است و به همین دلیل کل مردم و انقلاب ما با روحانیت و اسلام و انقلاب به بنبست رسیده است و غرب را ناجی خود می‌پندارد، زیرا کفر آسان‌تر از نفاق است. 24. تمام علم و قدرت و هنر روحانیت ما طی این 30 سال این بوده است که دجالیت مدرن را لباس دین و شریعت بپوشاند و اینک این دجالیت در پوست شریعت نمی گنجد و آن را می درد. این است آنچه که در جامعه ما در حال وقوع است. 25. بنابراین علوم غربی در همه شعباتش از منظر قرآنی همان علوم بقی هستند، حتی فلسفه و الهیات و عرفان نظری. 26. و بلکه آنچه که در حوزه‌های علمیه نیز تدریس و تحصیل می‌شوند به معنای قرآنی علم دین نیستند، بلکه اخبار و اطلاعات مربوط به دین هستند و لذا این آموزه ها هیچ ربطی به علم و ایمان ندارد و لزوماً موجب تقویت دینداری نمی شود و بلکه عموماً شعبه ای از علوم دنیوی محسوب می شوند که دارای موضوعات دینی هستند، به خصوص این که اغلب طلبه های علوم حوزوی به نیت معیشت و ریاست دنیوی در این حوزه ها وارد می شوند، زیرا از یک شهریه مادام العمر و نامشروط برخوردارند که از جیب مردم است. بنابراین فارغ التحصیلان این حوزه ها به مراتب شدیدتر از فارغ التحصیلان دانشگاه ها در خطر کفر هستند، آن هم اشد کفر یعنی نفاق. 27. بنابراین حوزه‌های علمیه نیز به معنای حقیقی دانشگاه اسلامی محسوب نمی‌شوند، زیرا به ندرت عالم دینی تربیت می‌کنند که ورثه انبیای الهی باشند. به همین دلیل اکثر علمای حقیقی در این حوزه‌ها مورد تکفیر قرار می‌گیرند و رانده می‌شوند. 28. نخستین علمای راستین دین در تاریخ اسلام از میان اصحاب صفه برخاستند که اکثرشان برده و بی سواد بودند و اینان وارث پیامبر بودند که دین او را در سراسر جهان اشاعه دادند. 29. بنابراین معضلی دانشگاه اسلامی به این معنایی که در کشور ما مورد بحث است پدیده ای ذاتاً بی بنیاد و غیر اسلامی است که دانشگاه های ما و به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی که پدیده ای انقلابی است بزرگترین حجت بر این ادعاست که بزرگترین کارخانه تولید بیکاری و بی‌هویتی و اعتیاد و ربا و فحشا در کشور است. 30. اسلامی کردن ظاهری دانشگاه هایی که مهد علوم بقی هستند جز پرورش نفاق نیست، زیرا نمی توان علوم کافرانه را لباس مؤمنانه پوشانید، همانطور که نتوانستیم با مردم نیز چنین کنیم. 31. اصولاً تعلیم و تربیت اجباری نمی تواند مولد علم باشد و نه اسلام، بلکه فقط مولد علم بقی و دین شقی است. این درسی است که آیت الکرسی تعلیم می دهد.